روانپزشکی مشهد با اشاره به اینکه طبق تجربیات اثربخشی رمدسیویر بستگی زیادی به زمان شروع درمان دارد، گفت برای مثال اگر این دارو در هفته اول ابتلا تزریق شود بیشترین اثر را دارد، زیرا در روزهای اول که ویروس در حال گسترش در بدن است تزریق رمدسیویر جلوی توزیع ویروس را میگیرد، اما اگر فاز وایرال ویروس تمام شده و وارد فاز التهابی در بافت‌های مختلف از جمله گوارش و ریه شده باشد، این دارو تأثیر زیادی نخواهد داشت. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت مسئله بازگشایی مدارس نمیتوانیم به صورت مطلق نگاه کنیم و قطعا اولین اصلی که بر هر اقدامی تقدم دارد ایمنی و سلامت دانش آموزان است. علیرضا کمره‌ای گفت شروع مهر ماه آغاز فعالیت‌های علمی و آموزشی در کشور است. دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمی وارد فرآیند جدیدی از آموزش و یادگیری می‌شوند. یک ویروس شناس با اشاره به ویژگی‌های سویه لامدا گفت این واریانت در کشورهای اهم از هندوستان، ترکیه و قطر وجود دارد و ممکن است در جاهای دیگری هم که با آنها ارتباطات داریم باشد و احتمال ورود آن به ایران وجود دارد. دکتر علیرضا ناجی گفت واریانت لامدا واریانتی است که اولین بار در آگوست سال 2020 در پرو شناسایی شد و از آن زمان تا کنون بیش از 40 کشور این واریانت را شناسایی کردند و به نظر می‌رسد که بیش از اینها باشد، زیرا تنها تعدادی از کشورها پایش ژنتیکی انجام می‌دهند و ممکن است لامدا به تعداد بیشتری از کشورها وارد شده باشد. و بالاخره سامانه نوبدهی واکسیناسیون برای تمام هنرمندان دارای سن 40 سال به بالا که کد ملی آنها از سوی صندوق اعتباری هنر به مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ارسال شده است باز شد. این هنرمندان از همکنون می توانند با مراجعه به سامانه سلامت نقطه gov.ir ثبت نام و محل و زمان تزریق واکسن کرونا را انتخاب کنند. از همراهیتون با این بخش از خبرها صمیمانه سپاسگزارم.
هر روزش قصه ای دارد و قصه ای.
خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، یک ایران در کنار مادر داغدار علی.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در هر جایی که من و شما باشیم.
وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند. کرونا را جدی بگیریم.
یا من اسم او دوا و ذکر او شما.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم، چون با هم بیشتر می‌دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو سلامت. دکتر علی سلجوقیان هستم، پزشک مشاور و کارشناس مجری برنامه تخصصی سپهر دانش. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. شما دوستان عزیز میتونید در طی زمان برنامه از طریق سامان پیامکی 30102 با ما همراه باشید. و ما معرفی آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ابتدا طرح کیس برنامه رو خواهیم داشت. پرسش برنامه امشب رو جناب آقای دکتر علیرضا حسینی طرح میکنند. ایشون فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد هستند. محور موضوعی برنامه امشب ما در خصوص بیماری‌های نورودژنراتیو مغزی هست، با تمرکز بر بیماری پارکینسون. در خصوص محور موضوعی برنامه امشب در سپهر گفت، جناب دکتر احمد چیتساز، نورولوژیست و فلوشیپ اختلالات حرکتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تعریفی خواهند داشت در خصوص بیماری های نورودژنراتیو مغزی و آنچه که در مغز رخ میده در بیماری پارکینسون. در خصوص بیماری پارکینسون، چالش های تشخیصی و درمانی، ارتباط تلفنی خواهیم داشت در برنامه امشب با جناب آقای دکتر فرامرز امیری، نورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. و ما در بخش کنکاش، جناب آقای دکتر رضا امانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فلوشیپ تغذیه بالینی، در خصوص رابطه تغذیه و بیماری پارکینسون توضیح میدن. مروری بر آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشورمون بخش دیگری از برنامه خواهد بود. پاسخ کیس. و جنبندی از آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان شد. خب دوستان عزیز، اگر در مورد محور موضوعی برنامه امشبمون پرسشی دارید یا نظری دارید، میتونید از طریق سامان پیامکی 30102 با ما طرح کنید. در بخش ارتباط تلفنی ما حتما سوالات شما عزیزان رو خواهم پرسید. و امشب آقای دکتر حسینی ازشون خواهش کردم که پرسش مشکلی رو انتخاب بکنن، پرسشی که میدونم حتما در موردش چالش خواهید داشت و امیدوارم که دوستان عزیز به خوبی بتونید امشب پاسخ بدید. یه مقداری نکات داره، به خصوص در نوع طراحی کیس هم دقت مضاعفی های دکتر حسینی داشتن. هرکیس برنامه امشب ما با جناب آقای دکتر علیرضا حسینی، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد هست. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. آقای دکتر حسینی، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای دکتر سلجوقیان، همراهان و شنوندگان عزیز برنامه که در واقع به نوعی جویندگان چالش ها و درمان های پزشکی هم هستن.
بله دقیقا، خیلی متشکرم. به هر حال دوستان ما سالیان سال هست آقای دکتر حسینی که این ساعت شب در واقع با یک کیس آشنا میشن و حدود یک ساعت بعدش پاسخ کیس، و خب در طی سالیان تونسته چالش های مختلف، نکاتی که مطرح میشه، اساتید بهش دقت میکنن، به خصوص اون منیجمنت ها و میس منیجمنت هایی که توضیح داده میشه، در واقع کمک کرده که همکاران در این بخش تبحر بیشتری رو پیدا کنن. در خدمتتون هستیم، خواهش میکنم پرسش برنامه امشب رو بفرمایید.
بله بسیار هم عالی. موردی که من امشب میخواستم خدمت بزرگواران مطرح کنم، یه خانم 35 ساله‌ای هستن که با وزن حدود 75 کیلو و قد 160 سانتی متر و یه سابقه ریفلاکس و مصرف دو نوبت کپسول اومپرازول در روز، صبح ناشتا و بعد از ظهر نیم ساعت قبل از شام، از حدود 6 ماه قبل 3 روز بعد از شرکت در یک مهمانی تولد دچار احساس ضعف و بیحالی و خستگی و درد شکم و تهوع میشن. یه سری درمان های خانگی رو شروع میکنن به انجام، خیلی یه تا حدودی بهتر میشن، اما از روز پنجم دچار سرفه، احساس سنگینی روی قفسه سینه میشن. میرن به درمانگاه مراجعه میکنن، در درمانگاه براشون یه معاینه‌ای که انجام میشه، سچوریشن اکسیژنشون رو 91% و ریت تنفسشون رو 26 دیتکت میکنن. برای بیمار فاموتیدین، آتورواستاتین و برومهکسین شروع میکنن و بیمار رو به منزل میفرستن. دو روز بعد بیمار تنگی نفسش تشدید میشه، درد روی دیگاه پیدا میکنه، تهوع استفراغ‌های خیلی شدید و این دفعه به بیمارستان مراجعه میکنه. در بیمارستان براشون سی تی اسکن انجام میشه و در سی تی انجام شده یه سری ضایعات به صورت پچی و گرانگلاس در ریه ها دیده میشه و برای بیمار رمدسیر، انوزافارین و دکسامتازون شروع میکنن و در بخش بیمار بستری میشه. چند روز بعد، 3-4 روز بعد بیمار افت سچوریشن پیدا میکنه و به حدود 85% میرسه و منتقل ICU میشن. متاسفانه بعد از یک هفته، علارغم درمانهایی که انجام میشه جهت بیمار، ایشون با تابلوی ARDS و پانکراتیت هارت فوت میشن. سوالی که من میخواستم مطرح کنم که بین گزینه ها گزینه غلط رو باید ببینیم کدوم هستش. خواهش الف، مصرف کپسول اومپرازول که دو بار در روز بوده از حدود 6 ماه قبل روی سرنوشت بیمار تأثیر داشته. ب، درمان های آنتی ویرال و اون ضد ویروسی که جهت وی شروع شده دیر شروع شده است. جیم، ویروس کووید 19 باعث پانکراتیت میتواند بشود. دال، تمام موارد صحیح است.
بسیار
سوالی بود که خدمت بزرگواران خواستم مطرح کنم و
خیلی متشکرم. آیا دکتر حسینی کیس واقعی و ریل هست یا نه، کیسیه که خودتون طراحی کردید؟
نه، این کیس واقعی بوده.
واقعی بوده؟
بله.
خیلی متشکرم. پس دوستان در مورد این کیس باید یک دقت مضاعفی داشته باشن که با توجه به این که این اقدامات انجام شده، به چه دلیلی حالا در این مسیری که انجام شده چه نکاتی باید مورد دقت قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی، سپاسگزارم از پرسشی که طرح کرده. انشالله در بخش دیگری از برنامه با شما همراه میشیم و پاسخ کیس رو از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، شب شما بخیر، خدا نگهدار. اما شما دوستان عزیز از طریق سامان پیامکی 30102 میتونید با ما همراه بشید و گزینه‌های انتخابیتون رو در مورد کیس برنامه برای ما ارسال بفرمایید. خب دوستان عزیز، اگر موافقید مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب که در واقع شرایط مختلفی رو در مورد بیمار رقم میزنه و گزینه‌هایی که تقدیمتون شده. خانمی 35 ساله با وزن 75 کیلوگرم، قد 160 سانتی متر، سابقه ریفلاکس داشتن و مصرف دو نوبت اومپرازول نیم ساعت قبل از ناشتا و نیم ساعت قبل از شام، که از حدود 6 ماه پیش هم این اومپرازول رو مصرف میکردن. 3 روز بعد از شرکت در یک مهمانی تولد دچار احساس ضعف، بیحالی، خستگی و درد شکم و تهوع میشن که درمان خانگی رو انجام میدن. بیمار از روز پنجم احساس میکنه که دچار سرفه و احساس سنگینی روی قفسه سینه داره. به درمانگاه مراجعه میکنه. در درمانگاه سچوریشن اکسیژن 91%، ریسپیروتر ریت هم 26 تا هست. برای بیمار دارو با فاموتیدین، آتورواستاتین و برومهگزین آغاز میشه و بیمار در منزل به سر میبره تا 2 روز بعد که با تشدید تنگی نفس و درد شدید اپیگاز، تهوع استفراغ شدید به بیمارستان مراجعه میکنه. در بیمارستان براشون سیتی اسکن ریه درخواست میشه که در اون زاویات پچی متعدد با نمای گراند گلاس در ریه ها دیده میشه. درمان با رمدسیویر، انوکساپارین و دگزامتازون آغاز میشه. 3-4 روز بعد بیمار در بیمارستان دچار افت اوتو سچوریشن میشه، به حدود 85% میرسه درصد اشباع اکسیژن و به آی سی یو منتقل میشه. متاسفانه علی‌رغم درمان هایی که انجام شده، بیمار با تابلوی ای آر دی اس و پانکراتیت حاد فوت میکنه. به نظر شما کدام یک از گزینه‌هایی که خدمتون عرض خواهم کرد گزینه نادرسته؟ خواهش میکنم با توجه به اینکه گزینه‌ها مختلف هست به گزینه نادرست اشاره بفرمایید. گزینه‌های: گزینه 1، مصرف کپسول اومپرازول 2 بار در روز، یعنی صبح ناشتا و نیم ساعت قبل از شام که از 6 ماه قبل بوده، در سیر درمان و سرنوشت این بیمار تاثیرگذار بوده. گزینه 2، درمان‌های آنتی وایرال جهت درمان ایشون دیر شروع شده. گزینه 3، ویروس کووید 19 میتونه باعث پانکراتیت هم بشود. گزینه 4، همه موارد صحیح است. خب این گزینه همه موارد صحیح است رو دقت بفرمایید در مقابل اون کدام گزینه غلط هست. دوستانی که امتحان مختلف دادن میدونن که به هر حال این ممکنه این کلمات و درست و نادرست مسیر انتخاب ها رو جابجا بکنه و خواهشم این است که یک عنایت ویژه‌ای داشته باشید. امیدوارم در مورد این پرسش که یک پرسش واقعی و ریل هست به خود دوستان به خوبی بتونید پاسخ بدید. 30102 سامان پیامکی ما هست که از این طریق میتونید گزینه‌های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب متشکرم. من صفحه پیامکارم داشتم نگاه میکردم، از همین ابتدا یک صفحه پیامک کامل برای برنامه اومده. خیلی متشکرم از اینکه نسبت به کیس توجه ویژه‌ای دارید. در واقع بار آموزشی که کیس داره خیلی این برنامه رو متفاوت از سایر برنامه میکنه، به خودشون بار آموزشی که در توضیحات وجود داره. امیدوارم که دوستان امشب به این پرسش یک نگاه جدیتری داشته باشم. اما محور موضوعی برنامه امشب ما در خصوص بیماری های نورو دژنراتیو مغزی هست، بیماری هایی که شاید اگر سالهای قبل در موردش میخواستیم صحبت کنیم خیلی مورد توجه نبود یا اون رو فقط مربوط به پیری میدونستن، اما با افزایش سن در جامعه ها و افزایش سنی که هر سال داریم بیشتر تجربهش میکنیم و رفتن جامعه به سمت سالمندی، این بیماری ها دارن خودشون رو نشون میدن. تحقیقات در مورد این بیماری ها داره بیشتر انجام میشه. اینکه بیماری های نورودژنراتیو چه خصوصیاتی دارن و چگونه هستن رو اگر موافق باشید در بخش سپهر گفت تقدیم کنیم.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با جناب آقای دکتر احمد چیتساز، نورولوژیست، فلوشیپ اختلالات حرکتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص بیماری‌های دژنراتیو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همکاران عزیز. بیماری‌های نورودژنراتیو حالات غیر قابل درمان و ناتوان کننده ای هستند که ناشی از یک روند استحاله‌ای پیش رونده بوده که در نهایت منجر به مرگ سلول‌های عصبی یا نورون‌ها می شود. این بیماری ها در تمام گروه‌های سنی و در تمام مناطق جغرافیای دنیا دیده می شود. اهمیت این که پزشکان نیاز به دانش بروز در مورد بیماری های نورودژنراتیو دارن اینه که جمعیت دنیا در حال مسن شدنه و بیماری های نورودژنراتیو که وابسته به سن می باشن در حال افزایش می باشن. واحد عمده تشکیل دهنده مغز و نخاع نورون ها هستن و در بیماری های نورودژنراتیو نورون ها آسیب دیده و دیگه بازسازی و جایگزین نمی شن. بیماری های نورودژنراتیو بر حسب پاتوفیزیولوژی محل درگیر متفاوت هستند و به طور سلکتیو یا انتخابی سبب درگیری پیشرونده نورون ها در یک قسمت خاص از سیستم عصبی مرکزی میشه. مثلا در بیماری آلزایمر محل درگیر قشر مغزه با علائم افت عملکرد شناختی و اختلال رفتاری، در حالی که در سندروم های پارکینسونیز و سندروم های اختلالات حرکتی محل پاتولوژی جسم سیاه و هسته های قاعده ای با علائم نظیر اختلالات حرکتی هایپرکینتیک یا هایپوکینتیک نظیر کرات توز، دیستونیا، بالیسموس و لرزش می باشه. و در سندروم های اسپینوسربلار آتاکسیا که با اختصار اسکا گفته میشه همراه با علائم مخشه و نخایی درگیری در مخشه و نخا بروز می نماید. و در موتور نورون دیزیز یا بیماری های حرکتی که سردسته اونها بیماری ALS یا آمیوتروفیک لترال اسکلولیزه با علائم حرکتی و اختلالات گفتاری و بلع و تنفسی هست، پاتولوژی در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخا و ساق مغز است. از نظر اتیولوژی بعضی از بیماری‌های نورودژنراتیو جنبه ارثی و ژنتیک دارند و به طور روزافزون ژن‌های اختصاصی برای این بیماری‌ها در حال کشف هستند، نظیر بیماری هانتینگتون. در تعدادی از بیماری‌های نورودژنراتیو ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی نقش دارند، مانند بیماری پارکینسون. از نظر پاتولوژی مولکولار ابنورمالیتی مهمترین تغییر پاتولوژی در بیماری های نورودژنراتیو بوده و ناشی از عمل کرده پروتئین های با نام آمیلوئیدوزیس، تاوپاتی ها، آلفا سینوکلوپاتی ها هست که موجب بیماری های زیر می شوند: بیماری پارکینسون، بیماری آلزایمر، مولتیپل سیستم آتروفی، پروگرسیف سوپرانکلار پارزی و لوی بادی دمنشیا و بالاخره پروتئینوپاتی های TDP 43 که موجب بیماری های نورون حرکتی یا موتور نورون دیزیز که سردسته آنها ALS است می شود.
آقای دکتر چیتساز، برای همکاران بفرمایید که در اثر بیماری پارکینسون چه تغییراتی در مغز بیماران ایجاد میشه؟
بیماری پارکینسون از گروه بیماری‌های نورودژنراتیو یا تحلیل برنده دستگاه عصبی مرکزی است که با سه علامت لرزش در حال استراحت، کندی حرکات و سفتی منتشر عضلات مشخص میشه. مجموعی از عوامل ژنتیک و محیطی سبب تخریب انتخابی نورون‌ها در قسمت‌هایی از مغز میشوند. روندهای پاتولوژی متعددی در بیماری پارکینسون نقش دارند که عمده آنها نورودژنریشن سلول‌های جسم سیاه در مغز میانی همراه با انکلوژن‌های نورونی آلفا سینوکلئین یا لوی بادی در نورون‌های باقی مانده جسم سیاه است. لوی بادی که از ابنورمال آلفا سینوکلئین تشکیل شده، هالمارک هیستولوژیک بیماری پارکینسونه. عمده تغییرات مغزی در بیماری پارکینسون ناشی از دیژنریشن نیگرو استریاتال دوپامینرژیک سیستم یا مسیر جسم سیاه به جسم مخطط با پیک عصبی دوپامین میباشه که موجب کاهش تدریجی و پیشرونده نورون‌های ترشح کننده دوپامین در جسم سیاه میشود. از اصف نورونی در جسم سیاه همراه با دوپامینرژیک دنرویشن در جسم مخطط همراه با تجمع آلفا سینوکلئین در نورون‌های دوپامینرژیک، بنابراین بیماری پارکینسون را جزء دست بیماری‌های سینوکلئینوپاتی تقسیم می‌کنیم. در بیماری پارکینسون یک سری علائم نانموتور داریم، نظیر اختلالات شناختی، دمانس، علائم نوروساکیاتری، هایپوسمی و آنوسمیا، اتونومیک دیسفانکشن، افسردگی و اختلالات خواب که نوروپاتولوژی متفاوتی از علائم موتور دارند. اساس پاتولوژی علائم نانموتور در پارکینسون فراتر از نورون‌های دوپامینرژیک میدبرین میباشه و شناخت این موضوع از این جهت اهمیت داره که در درمان علائم موتور، درمان دوپامینرژیک آنتی پارکینسون با لوودوپام در این علائم نانموتور تأثیری نداره. در بیماری پارکینسون قربارگری یا اسکرینینگ علائم نانموتور سبب تشخیص مرحله پرکلینیکال بیماری پارکینسون میشه و باید بگویم که محل پاتولوژی در علائم نانموتور مسیرهای نان دوپامینرژیک، در حالی که ذکر کردیم یعنی محل پاتولوژی در علائم نانموتور ناشی از پاتولوژی در اکسترانیگلار سیستمی، در صورتی که ذکر کردیم که محل پاتولوژی در علائم موتور نیگرال سیستمی. بنابراین باید بگویم که دو پاتولوژی عمده در پارکینسون، یکی علائم حرکتی که ناشی از اختلالات پیشرونده استریاتال دوپامینرژیک نورون، یکی هم علائم نان موتوری که در مسیرهای نان دوپامینرژیک رخ میده.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر احمد چیتساز، نورولوژیست، فلوشیپ اختلالات حرکتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. شبتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه تخصصی سپهر دانش. خب امشب محور موضوعمون در خصوص بیماری های نورودژنراتیو مغزی هست. در بخش پیشین با مفهوم این نوع بیماری ها و آنچه که در مغز رخ میده آشنا شدیم. انشاءالله در ادامه برنامه بیشتر بر روی بیماری پارکینسون تمرکز میکنیم. اما خب موضوعاتی که حالا در این خصوص هم هست که چه عواملی درش نقش دارن رو باز هم گفتگو خواهیم کرد. انشاءالله با ما همراه باشید و در ارتباط تلفنی و بخش کنکاش اطلاعات خوبی رو در خدمتون خواهیم بود. اما موردی داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. جناب دکتر علیرضا حسینی، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، طراح کیس برنامه امشب به ما هستن. پرسشی که طرح کردن یک کیس واقعی هست. یک خانم 35 ساله که وزن 75 کیلوگرم، قد 160 سانتی متر داشتن، سابقه ریفلاکس و مصرف دو نوبت اومپرازول رو از 6 ماه قبل دارن. نیم ساعت قبل از صبحانه و نیم ساعت قبل از شام اومپرازول رو مصرف میکردن. بعد از شرکت در یک مهمانی تولد، 3 روز بعدش دچار احساس ضعف، بیحالی، خستگی، درد شکم و تهوع میشن. درمان خانگی را آغاز می کنند. از روز پنجم دچار سرفه، احساس سنگینی روی قفسه سینه می شن که به درمانگاه مراجعه می کنند. در درمانگاه وضعیت اشباع اکسیژنشون اتوساتوریشن 91% بوده، رسپیراتوری ریت 26 تا، و جهت بیمار فاموتیدین و اتورواستاتین و برومهگزین تجویز میشه و بیمار در منزل درمان رو طی میکنه تا دو روز بعد که با تشدید تنگی نفس و درد شدید اپیگاز و تهوع استفراغ شدید به بیمارستان مراجعه میکنه. در بیمارستان براشون یک سی تی اسکن ریه درخواست میشه که در اون ضایعات پچی متعدد گراند گلاس در ریه